الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با طولیت اصول در اطراف علم اجمالی بحث میکردیم، از اونجا منتقل شدیم به تنبیه 11 که طولیت خود اطراف علم اجمالی باشه. یه بحث طولیت اصول در اطراف علم اجمالیه، یه بحث طولیت خود اطراف علم اجمالی است. پس بحث دیروز ما که تنبیه 11 بود، خود طولیت اطراف علم اجمالی بود به یک معنا دیگه. خب به تبعش اصول در اطراف هم یه جوری تودی خواهند شد. عرض کردیم آقای خویی در حقیقت 3 قسم ساختن، البته با یه اشاره میگن 4 قسم میشه. این 4 قسم آقای خویی در این طولیت اطراف علم اجمالی میسازن. من فکر میکنم قسم اول و دومشون رو بحث کردیم. قسم اول این بود که ما شک میکنیم در نجاست آب یا در نجاست تراب، که صرفا حکم وضعی داره و حکم تکلیفی نداره، و اصالت و طهاره در تراب در فرضی معنا داره که ما نجاست در آب داشته باشیم، چون ما زمانی میتونیم تیمم بکنیم که فاقد ماء باشیم. اینو بحث کردن، صور مسئله رو گفتن. قسم دوم اونجایی بود که علاوه بر حکم وضعی حکم تکلیفی داشته باشه، مثل این که علاوه بر نجاست یا حالا بدون در نظر گرفتن نجاست ما علم اجمالی به غصبیت آب یا تراب داشته باشیم، که به هر حال بگیم در صحت وضوع مباح بودن شرطه. این که رفعا گفتن نجاست لازم نیست تصویر کردن، چون شما با آب غصبی اگر وضو بگیرید وضو حاصل میشه، ولو اینکه آب غصبی باشه بنابر بعضی از انظار فقه. یعنی در تحصیل طهارت ضرورتی نداره که آب مباح باشه، شما با آب غصبی هم وضو بگیرید خب متطهرید ولو غصب کردید. روشن جرز میکنم؟ نه قائل داره. حالا من به خاطر این گفتم نجاست و چیز که هر دو رو اگه بگید دیگه معلومه که این مسئله پیش میاد، و الا همونطور که شما لباستون رو اگر بشورید در ارتباط با اون، این دیگه مقدار بحث اجتماع امر و نهی دیگه یادتون باشه، که بنابر جوازی بنابر امتناعی اگر خلاصه جوازی باشید امکان داره که شما خلاصه طهارت براتون حاصل شده. چی میفهمه؟ عرض کردن همون بحث اجتماع امر و نهیه، که اگر خلاصه تصرف غیر از وضو باشه. حالا به هر حال این که یه بحث فقهی و مثال، اینم آقای خویی مطرح فرمودن. آقای خویی فرمودن در اینجا از مصادیق دوران عنبین محظوره اینه. چرا دوران عنبین محظوره اینه؟ گفتن من 2 تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی به حرمت تصرف اما در آب و اما در تراب، پس به مقتضای علم اجمالی هم باید از آب اجتناب کنم هم باید از تراب اجتناب کنم، چون عهده ما غصبی هم دیگه، پس من باید از هر دو اجتناب کنم. یه علم اجمالی دیگه هم که داریم اینه که یا آب غیر غصبی است، یعنی حلال تصرف، یا تراب حلال در تصرف. خب پس من به مقتضای این علم اجمالی هم باید یا آب یا تراب رو استعمال کنم برای تحصیل طهارت، پس هم واجب است یکی از این دوتا رو استفاده کنم برای تحصیل طهارت، و هم لازم است که از هر دو اجتناب بکنم به خاطر اینکه غصبی هم. آره بله، در اینجا آقای خویی فرمودن که خب ما اگه بخوام موافقت قطعیه بکنیم، یعنی حتما تحصیل طهارت بکنیم هم وضو بگیریم و هم تیمم بکنیم، یقینا تصرف در مال غصبی کردیم و عمل حرام انجام دادیم، مخالفت قطعیه بکن. اگر بخوام به خاطر حرمت غصب از هر دو اجتناب بکنیم، حتما تحصیل طهارت واجب رو گذاشتیم کنار، این میشه دوران هم بین محظورین. بعد آقای خویی فرمودن در دوران هم بین محظورین ما به موافقت احتمالی بسنده میکنیم. حالا ما میخوام موافقت احتمالی بکنیم، وضو بگیریم یا تیمم کنیم، کدوم یکی؟ ترجیحی وجود داره یا نه؟ اینجا سر خط بس. خب آقای خویی فهمیدن موافقت احتمالی، حالا ترجیح با وضوز یا ترجیح با تیممه؟ آقای خویی میفهمن هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، یعنی چه وضو بگیرید و چه تیمم بکنید فرق نمیکنه. این احتمال وجود داره که خب ما تا وضو بتونیم بگیریم که نوبت به تیمم نمیرسه، پس وضو گرفتن میشه مقدم بر تیمم. ایشون فهمن که خب ولی ما که نمیدونیم آب نجس، آب قصبیه یا خاک قصبیه، چون نمیدونیم آب قصبیه یا خاک قصبیه، در اینجا اون تقدم تقدم بلاوجه هست، چون تقدم بلاوجهه پس هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن میتونید تمام کنید، میتونید وضو بگیرید. دو تاشو انجام بدید که مخالفت قطعیه کردید دیگه.
مخیر بود که قطع نکنیم و هیچ کدوم انجام ندیم و قطع بکنیم، دو تاشو انجام ندیم.
نه دیگه، یا شما باید از هر دو اجتناب کنید، یا باید هر دو رو مرتکب بشید، یا عهده ما رو مرتکب بشید، عهده ما رو اجتناب کنید. اگه هر دو رو مرتکب بشید یقینا غصب کردید، اگه هر دو رو اجتناب کنید هیچ طهارتی تحصیل نکردید، پس باید یکی رو مرتکب بشید یکی رو اجتناب کنید. اونی که مرتکب میشیم آب باشه یا اونی که مرتکب میشیم خاک باشه، ترجیح داره میان ترجیحی بر هم نداره. موافقت احتمالی یعنی یکی رو باید مرتکب بشیم، حالا کدوم مرتکب بشیم یه فرق نمیکنه، هر کدوم مرتکب بشی به هر حال ترجیح بر دیگری نیست. آقای خویی میفهمن اینجا از مصادیق باب تزاهم هم نیست که بریم به مرجعات باب تزاهم مراجعه کنیم، از مصادیق باب تزاهم هم نیست. چرا از مصادیق باب تزاهم نیست؟ ایشون میفهمن چون در باب تزاهم هر دو ملاک داره ولی اینجا عهده ما ملاک داره. چرا عهده ما ملاک داره؟ چون اگر آب غیر غصبی باشه دیگه اصلا تراب ملاک نداره. به خاطر اینشون فهمن به مراجعات باب تزاهم هم نمیشه مراجعه کرد، پس چون هیچ گونه ترجیحی در اینجا وجود نداره، آقای خویی فهمن شما خواستی اول وضو بگیر یا خواستی اول خواستی تیمم کن، بخشید اول نداره، خواستی وضو بگیر یا خواستی تیمم بکن فرق نمی کنه تو این قصه. من یه نکته دیگه ارز کنم، یک سآل اینجا پیش میاد که خب ما اصالت الحل در تراب اثری نداره، اثر اصالت الحل در تراب بعد از اینه که در آب ما اصالت الحل نتونیم جاری کنیم، چون ما خاک رو میخوام بهش تیمم کنیم دیگه، اصلا اصالت الحل در تراب بعد از عدم جریان اصالت الحل در ما است، و الا در رتبه ای که ما اصالت الحل در ما رو داریم جاری میکنیم اصالت الحل در تراب اثری نداره، چون وقتی من آب داشته باشم که نوبت به تیمم نمیرسه. پس اتفاقا ترجیح وضو بر تیمم چیه؟ اینه که در رتبه ای که شما اصالت الحل در آب جاری میکنید اصالت الحل در تراب بی اثره، از این جهت باید وضو بگیرید نباید تیمم کنید. این یه سؤاله. آقای خویی میفهمن نه، در رتبه اصالت الحل در آب اصالت الحل در تراب هم اثر داره. میگه اثرش چیه؟ میگه جواز تصرفه. اثر اصالت الحل در تراب صرفا جواز تیمم نیست، بلکه اصالت الحل اولا و به ذات اثرش چیه؟ اثرش جواز تصرفه. میگه همین که تو میتونی تصرف کنی در رتبه اصالت الحل در آب، خب اصالت الحل در تراب هم دارید، اثرش چی میتونه باشه؟ اثرش جواز تصرفه. ایشون میفهمن که خب پس نگید در رتبه‌ای که ما اصل در آب جاری میکنیم در تراب اصل نداریم. چرا در همون رتبه اصل دارید و اصلم جاری میشه؟ از این جهت ایشون میفهمن خب هیچ ترجیحی بر آب نسبت به تراب نیست. شما همین سوال داشتید؟ آره، جواب آقای خویی اینه. بسیار خوب، ایشون میفهمن هیچ ترجیحی وجود نداره. البته در هم این قسمت هم قسم قبلی آقای خویی دیگران اعتراض دارن دیگه، به لحاظ فقهی هم بحث. من فعلا دارم فرمایش آقای خویی رو مطرح میکنم. اما قسم سوم، قسم سوم عبارت است از این که آقای خویی میفرمان ما علم به نجاست آب یا غصبیت خاک داریم. ترکیب دو قسم قبل، علم به نجاست آب یا غصبیت خاک داریم. آقای خویی معتقدن در اینجا هم تعارض و تساقط صورت میگیره و اینجا هم باید به موافقت احتمالی بسنده کنیم. من علم دارم به نجاست آب یا غصبیت خاک. اصالت الطهاره در آب با اصالت الحلیه در خاک با هم دیگه تعارض میکنه و اینجا تساقط میکنه. اصالت الحلیه و اصالت الطهاره، یعنی من نمیتونم هم اصالت الطهاره جاری بکنم هم اصالت الحلیه. اینجا لا محاله، یا باید وضو بگیرم یا باید چیکار کنم یا باید تیمم کنم، یکی از این دوتاست. خب به این نکته دقت کنید، آیا میتوان اصالت الطهاره در آب و اصالت الحلیه در خاک جاری کرد؟ میگن به مقتضای علم اجمالی نمیتونید جاری کنید. در هر دو جاری کردن منافات با چی داره؟ منافات با علم اجمالی داره. در احده ما جاری کردن میشه ترجیح بلا مرجح. پس در هر دو که نمیتونید جاری کنید چون علم اجمالی دارید، یا این نجسه یا اون غصبیه. اگه بگید این پاکه اونم غصبی نیست، با علم اجمالیتون مخالفه. خب بگید فقط اصالت الطهاره رو جاری میکنیم، میگیم پس چرا اصالت الحلیه رو جاری نمیکنیم؟ میشه چی؟ میشه ترجیح بلا مرجح. خب لامحاله باید از یکی اجتناب بکنی و لامحاله باید یکی رو مرتکب بشی. چرا لامحاله باید از یکی اجتناب بکنی؟ چون علم اجمالی داری، یا این نجسه یا اون غصبیه. چرا لامحاله یکی رو باید مرتکب بشی؟ چون تحصیل طهارت برد لازمه. خلاص یا باید وضو بگیری یا باید تیمم کنی. پس به مقتضای علم اجمالی باید هر دو رو نمیتونی مرتکب بشی، لامحاله باید از یکی اجتناب کنی، به مقتضای علم اجمالی هم لامحاله باید یکی رو مرتکب بشی. اینجا در حقیقت آقای خویی میفهمن در این قسم سوم هم یکی شما باید انجام بدی، یکی باید ترک کنی. الا اینکه تفاوتش با قسم دوم اینه که شما در قسم دوم ما گفتیم هیچ ترجیحی نداره، میتونی وضو بگیری، میتونی تیمم بکنی، ولی اینجا به شما چی میگیم؟ اینجا میگیم ترجیح با وضوست. یعنی شما باید وضو بگیری با حکم عقل و نباید تیمم کنی. پس فرق سوم و دوم در این شد که اینجا یه ترجیحی وجود داره. اما این مرجحش از کجا اومد؟ شما که در قسم قبل گفتید هیچ مرجحی وجود نداره. آقای خویی میفهمن این ترجیحش ترجیح به حکم عقله. چرا ترجیحش به حکم عقله؟ عقل میگه که خب اگر تو با آب نجس وضو بگیری فقط وضو نداری، یعنی وضو حاصل نشده، طهارت حاصل نشده، ولی کار حرام که نکردی، چون با آب نجس وضو گرفتن که حرام نیست، درسته؟ ولی اگر شما با خاکی که احتمال داره غصبی وضو بگیری چی؟ با خاکی که احتمال داره غصبی وضو بگیری دو تا مشکل داره. یک، ممکنه غصب باشه و عمل حرام انجام دادی. دو، ممکنه آب طاهر باشه و وضو اصلا تحصیل طهارت نکنه. پس مشکل تیمم با خاک دو چیزه، یعنی ما دو تا شبهه درش میبینیم. یه شبهه اینه که ممکنه اصلا خاک غصبی بوده و در حقیقت من کار حرام انجام دادم. نکته دوم اینه که اصلا ممکنه آب پاک بوده، آب اگر پاک بوده دیگه اصلا خاک تحصیل طهارت نکرده برای من، یعنی هم حکم وضعی برای من حاصل نشده و هم عمل حرام انجام دادم. یه بار دیگه به عرضم برسید، آقای خویی میفهمن ما علم اجمالی داریم، اما به نجاست ما و اما به غصبیت تراب. خب ممکنه که آب نجس باشه، اگه آب نجس باشه خاک هم غصبی نیست، هم تیمم با او تحصیل طهارت میکنه. پس یه فرض اینه که آب ما نجس باشه. خب اگه آب نجس باشه خاک چیه؟ خاک تصرف در او حلاله. حالا که تصرف در او حلاله، عمل من حلاله و محصل طهارته، چون با آب نجس که نمیتونستم وضو بگیرم، پس من فاقد ما هم باید تیمم کنم. خب ولی احتمال دیگه اینه که نه، آب پاک باشه. اگه آب پاک باشه پس علم اجمالی من متعین است در غصبیت تراب. خب اگه آب پاک باشه این خاک هم غصبیه هم محصل طهارت نیست، چون آب پاک بوده تو واجد ماء بودی، دیگه به تیمم نوبت نمیرسه. آقای خویی میفهمن چون در تیمم این دو احتمال وجود داره و در آب فقط یه احتمال وجود داره، عقل میگه ترجیح اینه که وضو بگیری تیمم نکنی. و به خاطر این مرجح عقلی آقای خویی میفهمن که اینجا شما باید وضو بگیری و نوبت به تیمم نمیرسه.
مثلا زمینی که نمازم با همین طهارت مایه پر بخورم
دیگه. بله میخواد. حرمت چی؟
نمازم نجس بوده نمازشم حرامه که ترک کنم بدون طهارت. نماز بدون طهارت خونده دیگه. نماز دیگه هم که نخونده.
خب بعد چی میشه؟
حرمت هم داره دیگه.
چی حرمت داره؟
نماز ترک کرده داره.
نماز خوندنش مشکل داره یا نماز نخوندنش؟
نماز نخوندن.
پس نمازش که مشکل نداره.
نه،
یه
کار عمل حرام انجام داده دیگه.
نه نشد. نماز خوندنش حرامه یا نخوندنش حرامه؟
نه، این خوانده نماز رو بعدش با همین طهارت مایه.
خب این که حرام نیست.
ولی ترک خب
این حرام نیست.
اشتباه کردن.
بس نخوندنش حرامه. پس این عمل عمل حرام نیست.
همین که با این آب وضو گرفته و بعد نماز خونده دیگه،
نه نشد.
نشد.
این نماز خوندن متصف به حرمت نمیشه. شما میگید اکتفای به این نماز حرامه، چه ربطی به خود این نماز داره؟
نماز نماز کار نداریم. بالاخره یک عمل حرام داره انجام میده.
ولی در نماز خوندن نیست دیگه.
اگه تیمم باشه چه واسه صحیح باشه عمل، یعنی عمل حرام انجام میده.
هم مترتب تیمم هم باشه همینه دیگه.
پس برابر شد. میگید که تعلیم درا کنه.
نه، ولی یک احتمال دومی هم اونجا داشت. برابر نشد. نکنید در اکتفا کردن فرض اینه که دو طرفو که نمیشه مرتکب بشه، این که مخالفت قطعیه است. چه وضو بگیره چه تیمم کنه اکتفا به یه نماز میکنه. خب اگه اکتفا حرامه که در هر دو حرامه دیگه، چه فرقی در وضو داره؟
عدم احتمال لقاب اصلا، عدم احتمال لقاب که هست.
نه، در نماز خوندن و وضو گرفتن نیست، در نخوندن هست. آقای خویی میگه تو این نمازی که خوندی که عقوبت نمیشی، تو اونی که نخوندی عقوبت میشی. ما در خوندن که عقوبت نمیشی. خب این صورت سوم آقای خویی. اما صورت چهارم، صورت چهارم چیه آقای خویی؟ میگن عکس صورت سوم. ما در صورت سوم علم اجمالی داشتیم به نجاست آب یا غصبیت تراب، در صورت چهارم علم اجمالی داریم به غصبیت آب یا نجاست تراب. یا آب غصبی است یا خاک نجسه. خب اینجا هم همون تعارض و تساقط و همون دوتا علم اجمالی که گفتیم هست. به هر حال من یا باید وضو بگیرم یا باید تیمم بکنم، چون یا آب غصبیه که وضو با آب غصبی درست نیست، یا خاک نجسه که تیمم با خاک نجس هم صحیح نیست. ولی آقای خویی میفهمن که در اینجا ما باید چکار بکنیم؟ ایشون میگه اینجا باید تیمم بکنی. صورت سوم گفتیم وضو باید بگیری، صورت چهارم ایشون میگه باید تیمم بکنی. چرا باید تیمم بکنی؟ چون اون حرمته اومد در آب دیگه، اون حرمت اومد در آب. خب یعنی چی در آب اومد؟ چون شما احتمال غصبیت آب رو میدید. خب اگه شما وضو بگیرید لعل عمل حرام انجام دادید، و اگر آب غصبی باشه همکارت حرامه، هم وضو برات حاصل نشده، هم کار حرام کردی هم تحصیل طهارت نکردی. ولی اگر تراب رو شما مرتکب بشی فوقش نجسه، کار حرام که نکردی فوقش تحصیل طهارت نشده. خب عقل میگه چی ترجیح داریم؟ یه اب تیمم ترجیح داره بر وضو دیگه. اونجا احتمال میدی هم کار حرام انجام دادی هم تحصیل طهارت نشده. ایشون زمان این چهار صورتی است که در اینجا مطرحه. بله اون مبنای رو. خب حالا این سور آقای خویی بحث و صحبت داره، نمیدونم ما همینجا وارد بشیم یا اقسام طولیت رو تکمیل کنیم. نکنید اینا بعضیش نکته های فقهی داره، نکته فقهی داره که واقعا در فرض غصبیت میشه وضو گرفت، در فرض غصبیت نمیشه وضو گرفت، یک نکته فقهی داره که عرض کردیم بنابر مزی از مبانی آب غصبی هم موجب تحصیل طهارت می شود، وضوع با آب غصبی بنابر جواز اجتماع بعضی از مبانی دیگه. این نکته فقهی داره. نکته فنی دیگه در صورت سوم آقای خویی فرمودن تعارض دو اصول. خب اینجا دو تا اصلا غیر همسنخن دیگه، یعنی شما اصالت و طهاره است و اصالت و الهلیه. اصالت و طهاره است صورت سوم، یعنی یا آب نجسه یا خاک غصبیه. اصالت و طهاره در آب با اصالت و الهلیه در چی؟ در تراب. خب آقای خوبی میفهمن من علم اجمالی دارم، اینجا میشه تعارض و تساقط. خب اینجا بعضی میگن نه، بین دو اصل همسنخ تعارض و تساقط نمیشه. اصالت و طهاره در آب و اصالت و الهلیه در تراب اینها چون غیر همسنخن، چون بودن مشکل تعارض اجمال درونی دلیله و اینجا اجمال درونی دلیل پیش نمیاد، خب طهارت در آب و علیت در تراب اینا تعارض با هم دیگه ندارن. آقای خویی میگه چون من علم اجمالی دارم یه نمیتونم تصدیق کنم هم طهارت رو هم علیت رو. گفتن علم اجمالی در فرضی است که شما مخالفت قطعیه بخواد بکنید، بله اگه بخواد مخالفت قطعیه بکنید، ولی اگه نخوان مخالفت قطعیه بکنید مثل همینجا، چرا نمیخوان مخالفت قطعیه بکنید؟ شما اصالت و طهاره در آب جاری میکنید که بایش وضو بگیرید، دیگه کاری به تراب ندارید. شما اگه اصالت و طهاره در آب بخواد جاری بکنید چرا تعارض کنه با اصالت و الهلیه در تراب؟ چون اگه شما بخواد وضو بگیرید که دیگه نمیخواد تیمم کنید، چون نمیخواد تیمم بکنید ترجیح بلا مرجع نیست، چون شما میخواد وضو بگیرید. وقتی که شما طهارت آب رو اثبات کردید دیگه نوبت به تیمم با خاک نمیرسه. روشن شد؟ میگن اینجا اصلا بحث تعارض و تساقط نیست، تعارض و تساقط اونجاییست که بخواد منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه. ولی شما اگه قراره با آب وضو بگیرید و اصالت و طهاره در آب جاری میکنید، میگه خب چرا طهارت رو جاری کردی حلیت رو جاری نگردی؟ میگه من جون میخواستم وضو بگیرم دیگه، وقتی که من بتونم اصل رو در آب جاری کنم و بایش وضو بگیرم چرا اصل رو در خاک جاری کنم و بایش تیمم کنم؟ به خاطر این اصالت و طهاره مقدمه بر اصالت و حلیه است. نکنید ما میخوام بگیم ترجیحش اینه که ما دنبال تحصیل طهارتیم، درسته؟ اونی که در رتبه سابقه باید با او تحصیل طهارت کرد اگر اصل در او جاری شود، دیگه من چرا اصل رو جاری بکنم در رتبه لاحقه؟ خب من در رتبه سابقه اصل رو جاری میکنم بهش وضو میگیرم. اصلا لازم نیست اجرا کنیم. یعنی شما اگر خواستید وضو بگیرید طهارت در آب چرا حلیت در تراب رو جاری کنید؟ آقای خویی گفت خب جواز تصرفه، درسته؟ خب اگر من طهارت رو در آب جاری کردم بله دیگه حلیت رو در تراب نمیتونم جاری بکنم، خب نکنم. این که تساقط نکرد، تعارض نکرد. یعنی وقتی که شما در رتبه سابقه در اون آبی که رتبه سابقه است اس جاری کردید، در رتبه لاحقه دیگه نمیتونید جاری کنید. نه، اشکالاتی که با آقای خویی شده
سابقه لاحق نشد دیگه، تصرف در خاک هم عرض وضو گرفتن با آب.
من اگر میخوام وضو بگیرم اصالت و طهاره در آب میتونم جاری کنم یا نه؟
همزمان میخوام تصرف در خاک هم بکنم، اصالت خیلی هم میخوام جاری.
خب حالا فرض کنین نخوام در خاک تصرف، نه شما نه، مثال اینی که آقای خویی نگفت شما میخوان تصرف کنید، گفت مجاز میشه تصرف. نه به عرض من برسید، اصلا به خواستن من نیست. آقای خویی گفت یه اثری هم عرض داره، اصلا شما بگید مگه من میخوام خاک بازی کنم. که چی؟ خب منم دارم همینو میگم الانم دارم همینو میگم. من الان میگم آقای خویی حرفش اینه که اصلا ما کاری به اینکه میخوای تصرف کنی یا نمیخوای تصرف کنی نداریم. ایشون میگه در عرض جواز توزیع به آب، جواز تصرف در خاک هم هست. پس چون در عرضه ای هست میشه تعارض و تساقط. حرف آقای خویی اینه، منم همین رو دارم توضیح میدم. خب مخالف آقای خویی چی میگه؟ میگه خب من اصلا نمیخوام تصرف در خاک بکنم، هم عرضش باشه. پس اصالت و طهاره در رتبه یا آب برای من مهمه، من وضو میگیرم با آب. حالا در خاک شما میگی نجسه یا قصبی تصرف نگاه، هم تصرف نمی کن. چی میفرمایید؟ فرض اینه که اینجا یه اثر طولی بینشون وجود داره، نکنید یه اثر عرضی وجود داره و یه اثر طولی وجود داره. خب چون یه اثر عرضی و یه اثر طولیست، میگه خب من به لحاظ اثر طولی اگر جاری بکنم این خودش مرجحه. در اونجایی که صرفاً اثر عرضی داره، مثلا یکی آبه یکی دواه، درسته؟ من یقین به نجاست اما این ظرف آب و اما این دارو دارم، خب من آبم نمیخوام بخورم، من میخوام دارو بخورم، من میتونم اصالت و طهاره در دارو جاری کنم؟ یه صرفا اثر عرضی است، ممکنه اینجا بگم نتونی. ولی در جایی که یکیشون طولیت داره اثرش، یعنی مثلا اگر شما در آب جاری کردی دیگه خاک، حالا ولو جواز تصرف داشته باشه کاری نداریم. من دیگه غیر همسنخه دیگه، عمده اشکال همینه، چون غیر همسنخه تعارض پیش نمیاد. یعنی شما نمیگی به دلخواه من اینو جاری کردم، به دلخواه خودم جاری نکردم. نره. آقای خویی میگه با حکم عقل، میگه به دلیل اصل. فرمایش ایشون درسته که تفاوت آقای خویی و اون آقا اینه که اون میگه به اصالت و طهاره، ایشون میگه با حکم عقل. ایشون میگه همین که تو از دو تا محذور فرار کنی یا یه محذور فرار کنی، این خودش یه مرجح عقلیست. خب اشکال بعدی به همین مرجح آقای خویی است. اشکال بعدی اینه که آقای خویی اگه مشکل شما تعارض در دو دلیل اثباتیه، این مرجع عقلی که تعارض اثباتی رو حل نمی کنه. چون بحث اثبات و اجمال درونی به بحث استظهار برمی گرده. این که میگه اگر تو قرار باشه اصل رو در این طرف جاری کنی یا در اون طرف جاری بکنی، این دوتا محضور پیش میاد یا یه محضور. این در فرضی است که به اختیار من مکلف باشه. اگه به اختیار من مکلف نیست و بحث شمول دلیل اطلاق و ظهور و استظهار که به دو تا معصیت توی معصیت ربط نداره. پس این که شما میگید به حکم عقل این ترجیح داره و اون ترجیح نداره، نکنید مرجح همیشه از باب چی بود؟ از باب اطلاق دلیل بود. یه بار دیگه من تصویر کنم، شما وقتی که دو تا ظرف دارید که احده هما نجسن، چرا اصالت و طهاره در الف جاری نمیشه و چرا اصالت و طهاره در ب جاری نمیشه؟ میگیم چون نسبت کل شیء طاهر به الف و ب یکیه. نسبت کل شیء طاهر به لحاظ چی؟ به لحاظ دلالت الفاظ، به لحاظ ظهور کلمات. پس اینکه شما بگید به حکم عقل این ترجیح داره که کل شیء طاهر رو نمیاد در استظهار و ظهورش تغییر حاصل کنه، اصلا ترجیح بلا مرجح در بحث استظهاره. یعنی در بحث استظهار چجوری میشه که کل شیء طاهر الف را میگیرد در حالی که به الف شیء همون مقدار اطلاق میشود که به به اطلاق میشود؟ بعد شما چجوری با حکم عقل ترجیح در شمول کل شیء طاهر ساختید؟ به ارزم میرسید یا نمیرسید؟ یعنی وقتی که شما میگید ترجیح، باید ترجیح به لحاظ استظهار باشه. شما میگید به اندازه ای که الف کل شیء است، به هم کل شیء، چرا اینو گفتی است اونو نگفتی نیست؟ میخوابید دوتا معصیت میشه، میخوابید دوتا معصیت تغییری در استظهار کل شیء ایجاد میکنه؟ اصلا کل شیء طاهر که تغییری درش ایجاد نمیشه.
دلیل دادم
اگه اصل ترخیصی ندارید که نمیتونید متکب بشید. یک لحظه دقت کنید، شما در اطراف علم اجمالی تا اصل ترخیصی نباشید که نمیتونید متکب بشید. میتونید؟ مقتضی بر وجوب موافقت قطعی است. کی از این مقتضی میتونید رفعیت کنید؟ زمانی که اصل ترخیصی شامل بشه. اگه کل شیء طاهر شامل اطراف نشه که او اقتضای وجوب موافقت قطعیه داره. شروع نکنید. وقتی که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است، یعنی تا اصل ترخیصی نیاد اصلا شما اجازه ارتکاب ندارید. هر چی داشته باشید، به هر حال باید چی باشه؟ باید یه اصل ترخیصی وجود داشته باشه. یعنی تا شارع به شما اجازه نده که علم اجمالی میگه واجب موافقت، پس باید حتما دلیل اصل شامل بشه. یه لحظه یه اشکال اول بفهمید، بعد به اشکال قبلی هم میرسیم. یه لحظه دقت کنید، پس شما میخواد بگید از شامل مورد الف شده. خب از چرا شامل مورد الف شد شامل مورد ب نشد؟ شمول دلیل از برای الف و ب که یکسان بود. شما میگید ترجیح داره، این ترجیح باید ترجیح در حوزه استظهار ظهور اطلاق باشه. ترجیح به حکم عقل که نمیتونه بگید کل شیء طاهر اینو میگیره اونو نمیگیره. شما قبول کردید؟
نه، تو شما واضحه الفی رو
نمیدید. آقای خویی چون اشتباه میگه دیگه. آیا آقای خویی اینو میگفت که درست میگفت؟
میگه اصل ترخیص در داره رو بذار کنار، من عقل میخوام بگم چه وظیفه براتون
تعیین میکنه. آقا وقتی که مقتضیش، وقتی شما میگید علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است، اگه بگید علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است یعنی چی؟ یعنی لولا ترخیصی من الشارع شما باید موافقت قطعی بکنید. خب باید به مقتضای او یه ترخیصی از ناحیه شارع باشه. صورت سوم این ها، نه صورت دوم، صورت سوم این. حواستون هست ما صورت سومیم ها، صورت دوم نیست، هم سنخ یا نجسه یا غصبه. خب هر دو ترخیصی هم دیگه
درسته، ولی یک طرفش اقاب نداشت خالفت که نیست نمیشه اقاب داشت اینجوری
باشه.
نقل میگفت در دوام بینید تو اصلا نمیخواستیم دلیل اصلا تعالی را تنجیل بدیم، خب این کار نباید بکنه که اقابش احتمال رو این برای باید بکنه، نباید ما در مقام عمل نباید کارش بکنیم که اقاب داشته باشه،
ترخیصی همین میشه دیگه،
ولی ما نخواستیم دلیل رو ترجیح بدیم، ما خواستیم نقاب مرتکب بشیم.
خب بدون ترخیص شاری که نمیتونه اطراف علم مرتکب بشه.
هر زبانان بین بود که یک شهر حتما بادن نمیشه میکنم با ترد.
خب ایشون همین رو میگه دوران هم بین محصول نده صورت سوم. یعنی حرف ایشون رو دارید میگید دیگه یا حرف جدیدی میزنید؟
علاوه
که یکیش اقاب
نداره،
یکیش
نقاب داره.
خب یعنی چی؟
شما
تهارتی، یعنی مخالفت قطعیه تصویر نمیشه؟
توی یه طرفش اقاب تصویر نداشتید، اصحاب تهاره بود، توی یه طرفش اصحاب داره فلیه بود،
خب
اقاب داشت، بزن عقل گفت طرفی انجام بده که اقاب نداره.
نه به هر حال اگه مخالفت قطعیه تصویر نمیشه که تعارض اصول نیست. شما اینو میخواد بگید؟ میخواد بگید یک طرف چون عقوبت نداره مخالفت قطعی تصویر نمیشه، پس عقوبت نداره، پس تعارض اصول نباید باشه. یعنی اصالت و طهاره با اصالت و الحلیه نباید تعارض کنه. شما اینو میخواد بگید؟ این که خلاف حرف شما رو ثابت میکنه. یعنی اگه منجر به مخالفت قطعی نشه که تعارض نداره. آقای خویی گفتن تنها محظور ما ترخیص در معصیت دیگه. شما میگید اگه من آب رو باش وضو بگیرم که معصیت نکردم، شما اینو میگید. خواهی این باشه که دیگه پس شما دارید اشکال میکنید دیگه، دفاع نمیکنید. شما که دارید با آقای خویی میگید که اصلا مستلزم ترخیص در معصیت نیست و تعارض اصول نیست که، پس شما باز یه چیز دیگه گفتید. خب چی میفهمید؟ بله فرمایش ایشون هم همین بود که اینجا دو تا علم اجمالی دوران هم بین محظورین بدون ترخیص در معصیت مقتضای دو علم اجمالی همین موافقت احتمالی است، بدون اینکه ترخیص در معصیت باشه. آقای خویی گفتن در موافقت احتمالیه در مقام ترجیح ما باید ببینیم حکم عقد چیه دیگه، ما ارتباطی به اون قصه نداره و از این جهت مسئله رو هم چی میفهمید؟ به حکم عقد. خب حالا بحث فقهیش اینه که ما در این مورد علم اجمالی چرا فاقد و طهوره نباشیم. یعنی شما اینکه میگید وجوب تحصیل طهارته این اول کلامه، اینجا یک کلامی هم سید داره در اوربل، یعنی اینجا شما میگید واجب است من تحصیل طهارت کنم، نه شما فاقد و طهوره اینید، اصلا نماز از شما برداشته شده، پس لامحال شما باز باید به اصل مراجعه کنید. یعنی شما گفتید چون من علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این دو تا بلا محظوره، پس واجب است امتثال کردن، از این جهت فاقد طهوره نیستم. حالا که فاقد طهوره نیستم باید اما از آب و اما از تراب استفاده کنم، ولی شما میخواد این استفاده رو با جریان است یا بدون جریان است اثبات بکنید. این محل سخنه. خب حالا اشکالات دیگه هم هست به کلام آقای خویی، البته بعضیش فقهیه بعضیش اصولی است، ولی باشه بقیهش برفرد. اللهم صل علی محمد.